الهينا يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. بس در تفسیر آیات پنجم تا شانزدهم سوره مبارکه هود است. خدای متعال در این آیات بعضی از برخوردهایی که مشرکین با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو دارند و اون روش برخورد اون حضرت رو با اونها در این آیات بیان میکنند و احتجاجی از این طریق با مشرکین دارند که یکی از برخوردهای مشرکین این است که اون حضرت مطالبی رو به خدا نسبت می دهد و خودش رو با خدای متعال مرتبط می داند. خدای متعال به صورت تحدی در این آیات می فهمند که ای پیغمبر به ایشان بگو اگر شما ادعا دارید که من افترا می بندم به خدا و از جهت ظاهری و از همه جهات مثل شما هستم، شما هم می توانید 10 سوره از این قرآن رو بیاورید و به خدا افترا ببندید، همانطور که به تعبیری من با این افترا در بین مردم نفوذ کردم، شما هم بیایید از این طریق نفوذ کنید. خب قرآن کریم در چند آیه تحدی می کند با مشرکین و مبارز می طلبد که اگر شما قبول ندارید این کلمات از جانب خدای متعال است، شما هم مانند آن رو می توانید بیاورید و معارضه بکنید. منتها نحوه تحدی ها فرق می کنه. در بعضی از آیات می فهمد که شما مثل قرآن رو بیارید، در بعضی از آیات می فهمد که یک سوره ای از مانند سوره قرآن کریم بیارید. در اینجا 10 سوره رو بیان میکنن و جنبه تحدی هم و معجز بودن هم باید دید که از چه جهته. آیا جنبه فقط فصاحت و بلاغت رو در نظر داره خدای متعال، یا اینکه نه جنبه های دیگر رو که مهمتر است؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه می فهمند که مجموعه اسائل مقصوده، نه تنها جنبه فصاحت و بلاغت باشه که جنبه فصاحت و بلاغت رو در کلام عربی عرب ها عمدتا درک می کنند، اما در این آیه و بعضی از آیات دیگر رو که تحدی می کنه می باید که شما و هر کسی را که شما غیر خدا می توانید بیارید اینها بیان که محال غیر عرب رو هم شامل میشه دیگه، که مقصود این است که مجموعه معارفی را که قرآن کریم از حقایق، از مسائل اخلاقی، از مسائل عملی و از مباحثی که در بردارنده موعظه است، قصه هاست و امثال اینها، این مجموعه رو مقصوده، که در آیه 14 بیان میکنه، حکم میکند و تمام میکنه مسئله رو، که اگر اینها نتوانستند بیاورند، بدانید که این قرآن متکی به علم خداست، از علم خدای متعال ظهور پیدا کرده و همه معارفش معارف توحیدیه. به هر حال بهانه‌جویان اینها این محور رو قبول ندارن، این که همان سرسپردگی به یک حقیقت و ارتباط با یک حقیقت، و اینکه ما به سوی یک حقیقت رجوع میکنیم و اینکه با یک سازوکار و برنامه‌های خاصی ما به سوی اون حقیقت رجوع میکنیم، و همینطور لوازم این مسئله رو چون نمیخوان تن بدن، لذا این برخوردها رو دارن. و قوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات في الكلام تحد ظاهر، بلکه در این کلام یک تحدی آشکار است. این مثلهی یا به قرآن برمیگرده یا به سوره، از اون نظر که به حال در بر سوره قرآن است، از ضمیر رایج الى القرآن او الاسوره به ما انها قرآنون، که چون ضمیر مذکر است باید یک توجیه مذکری داشته باشه. و الفاء فعتو تفید و تفریع الامر على قوله افترا، این متفرع بر اون کلام اونهاست که امر رو بر آن متفرع میکنه، که اونها متهم میکنن که افترا بسته است به خدا، ولی اگر این افترای پس شما هم. و فل کلام حذفون، در این کلام به حال یه حذف و ایصال به مطلب است، رعایتا للانجاز، للایجاز، برای اینکه اون موجز گفته بشه، و حال به عنوان اینکه مطلب روشن دیگه، نزا موجز گفته شده، ایجاز گاهی به حال مطلوبه که عمدتا مناسب با بلاغت باشد، در اونجایی که از صدر و ذیل کلام مسئله برحال به دست میاد. و تقدیر قل لهم ان کان هذا القرآن من افتریته علی الله، اگر این قرآن از اون چیزی که من بر خدا افترا میبندم، کان من عندی، اینم از ناحیه من دیگه، و کان من الجایزه ان یأتی بمثله غیری، خب منم که مثل دیگرانم به نظر شما از همه جهت، شما هم میتوانید مثل آن رو بیارید. فان کنتم صادقین فی دعواکم، اگه شما صدق در ادعاتون دارید که من دارم به خدا میبندم این کلمات رو، و مجدین غیر حاضلین، و واقعا هم دارید میایید، نه اینکه میخواهید سرگرم باشید و اینها، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، یعنی شما به صورت جدی دارید این اتهام رو میزنید، ما هم به صورت جدی داریم میگیم مثلش رو بیارید، هر دو به هر حال در وادی رسیدن به حقیقت. استعینوا فی ذلک به دعوت کل من تطیعون، شما کمک بگیرید در این آوردن مثل با خواندن هر کسی که میخواهید من دون الله، چون به حال بحث عدم اتکای به خداست دیگه. من دون الله من اوثانکم، اولون به حال شرکا الذین تزعمون انهم آلهه، شما میگید اونا آلهند آلهه، باید راهنمایی داشته باشن تا با راهنمایی معبود قرار بگیرند. به حال راهنمایی ها رو بگیرید و حقایق رو از اونها بگیرید. تتسرعون الیهم فی الحاجات، که در نیازها به سوی ایشان دست دراز میکنید و غیره و غیر اوسان من سائر الخلق حتی یتم لکم جمیع الاسباب، شما برید سراغ همه اسباب الوسائل. لا یبقا احد ممن یتمع فی تأثیر آنته، و هیچ کس هم باقی نمیمونه از کسانی که شما طمع میبازید در این که کمک بکنه. و یرجا نفعه فی ذلک، منفعتی به شما بده. فلو کان من اندی لا من اند الله، اگه این گونه باشه جازن تعتوب هین ایزن به مثل، شما میتوانید مثلشو بیارید. و قد بان به هذا البیان ان التحدی بالقرآن فی الآیه الکریمه لیس من حیث نظمه و بلاغته، و با این بیان روشن میشه که چون دعوت عامه دیگه، از همه کمک بگیرید، تحدی به قرآن در آیه کریمه از حیث نظم و بلاغتش نیست تنها. فانه تعالی امرهم بالاستمداد من کل من استطاعه دعوته من دون الله، خدا امر میکنه که برید کمک ببینید از هر کسی که میتوانید بخوانیدش غیر خدا. سبا انفیزالی که آلهت هم، چه میخواد آلهه خودشون باشد و غیر آلهته و غیر آله. و این مؤکد و اینم هست که این آلهه اصلا شعور ندارن که بت‌ها و اینا، که اینا بفهمن، اینا بتوانن از این به حال کارها بکنن. یا مثلا اون کسانی که حالا اگر ملائکه رو آلهه خودشون میدانستن. و فیه من لا یعرف الکلام العربی، در بین اینها من دون الله اصلا کلام عربی رو نمیفهمند. او جزالت نظمهی و صفت بلاغته، اصلا اون عظمت نظم و صفت بلاغت رو نمیفهمند. فالتحدی آمون لکل ما یتزمنه القرآن الکریم، تحدی مبارز طلبی عام است برای هر چیزی که قرآن آن را در بر داره. من معارف حقیقیت و الحجج و البراهین الساطعه و المواعظ الحسنه، که قرآن همه اینا را داره، و الاخلاق الکریمه و الشرایع الالهیه و الاخبار الغیبیه، اخبار غیبیه داره از عالم غیب و از امتهای گذشته و امور آینده، همه اینها که به حال هست. و الفصاحت و البلاغه، فصاحت و بلاغت هم جزئی از این اموری است که قرآن مشتمل بر آن است. نظیر و بهات که نظیر این آیه که اینم تحدی ما فی قول تعالی قل لئن اجتمعت الانس والجن، این دیگه تحدیش خیلی تحدی بالاست که یک ادعای بسیار سنگینی میکنه این آیه شریفه که تحدی رو در بر داره. خطاب نمیکنه، اما یه قاعده رو بیان میکنه که هیچ کس نمیتونه در برابر قرآن قد علم میکنه. الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، همه کمک بکنن. جن و انس رو میاره که اجنه یک موجودات غیبی هستن حسب ظاهر و قدرتشون از انسان ها به حسب ظاهر بیشتر است و اینها حتی اونها رو هم به هر حال شامل میشه. وقد تقدمت الاشاره الى ذلك في القران في الكلام على اعجاز القران في الجزء الاول من الكتاب، که در اون آیه شریفه سوره مبارکه بقره ایشون مفصل بیان فرمودن ان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله، که پایین ترین به هر حال درجه تحدی را یک سوره بیان کرده است که از مثل قرآن که مانند قرآن باشه بیاورید. حالا بیان میکنن این عشر رو بیان میکنن، فعلا اصل تحدی رو بیان میکنن، تحدی بر چه اساسیه، حالا وارد تفسیر عشر هم میشوند. بله، حالا این بحث مادی بودن و مجرد بودن و اینایی که تو قرآن کریم برای اجنه نیورده، اونتا چون غیر محسوسان به حواس عمومی ظاهری مثل این امور مادی مشهود نیستن. اما قرآن کریم فرمود که از نار است، نار که یه امر در حال بل جان نخلقناه من قبل من نار سموم، این تصریح داره که از نار است، که همین مقصود این نار برافروخته است که امر مادی است، منتها جنبه لطافت داره، مثل نار که جنبه لطافت داره وجود مادی اونها وجود لطیفی است که از خاک نیست. خب مرحوم علامه فرمودن که این اعجاز قرآن دارای جهات مختلفی است که یکی از اون جنبه هاش جنبه فصاحت و بلاغت هست. بعضیا فقط جنبه اعجاز اون بلاغت و فصاحت دانستند، با این بیان که اگر جنبه اعجاز غیر فصاحت و بلاغت بود اون افراد در معارضه قانع نمی شدند، همین که قانع شدند، چون فصاحت و بلاغت سه درجه داره این گوینده میگه، یک درجه عمومی که اهل عموم مردم در سخنانشون اینها رو مراعات میکنند که سطح پایینی از فصاحت و بلاغت، و یه درجه در اوساط مردم فرهیختگان و اینها تقریبا خیلی توضیح مرحوم علامه مختصرش میکنن تقریبا این کلام، اوساط مردم که اونایی که حال با علوم و اینها سرکار دارن سعی میکنن مطالب رو دقیق بیان میکنن، و یک درجه اعلا داره که از عهده بشر خارجه. بنابراین این که اینها نتوانستن معارضه بکنن چون با این الفاظ رو شنیدن دیگه، ببینن که این الفاظ اصلا قابل چیز نیست، مثل آوردن نیست، شبیه آوردن نیست، چون در اعلی درجه فساد. مرحوم علامه در جوابشون سه تا بیان میفهمن که تقریبا مطلب رو اینجا بیان فرمودن تو این مطالب، اینو به صورت جدا جدا در سه تا اشکال مطرح میکنن که اصلا با اولش و مهمش همون این است که با خود این آیات سازگار نیست، چون این آیات بیانگر این است که غیر عرب هم عاجز از آوردن، که به هر حال غیر عرب که بحث کلام عربی درک میکنه و اینکه کلام عربی رو بیاره، و این یک مرحال مطلبیستون امروز هم گاهی مسائل مطرح میشه که چجوری قرآن معجزه است برای غیر عرب ها و اینها، شاید مثلا خیال میکنن که چون صرفا عربیه معجزه است، البته خب زبان عربی یک گستردگی داره، یک ابعاد خاصی داره که هر حرفش کلام با هر حرفش عوض میشه، تغییر میکنه، اینها هست در زبانهای دیگر ظاهراً به این صورت نیست. هر کلمه‌ای با هر حرفی بیاد یه معنایی پیدا میکنه، در عربی این چنینه اما در زبانهای دیگر. اما به این تنها انحصار نیست، اون معارف گوناگونی که داره همه اینها رو شامل میشه. و به ذالک یظهر فساد و ما قیل ان جهت جهت اعجاز القرآن انما هی البلاغه والفصاحه فی هذا النظم المخصوص. اون جهت اعجاز فقط بلاغت و فصاحت است در این نظم مخصوص که آیه داره، سوره داره، آیات به هر حال کوچک و بزرگ داره، صور کوچک و بزرگ داره. این حالا این نظم مخصوصی که حالا در کلام هست، به انهای مختلف کلام گفته شده. لانه دلیلشون اینه، لو کان جهت الاعجاز غیر ذلک لما قنع فی المعارضت بالافتراء والاختلاق. اگر جهت اعجاز غیر این بود قانع نمی شدن در معارضه آوردن با افتراء، به حال بستن به غیر خدا، یعنی چیز دیگه هم می گفتن. چون بلاغه لن البلاغت سلاس و طبقات فعلا طبقات ها معجزون، اعلا طبقه آن معجز است و ادناها و اوسطها. چون به هر حال حالا لب سخن این گوینده این است که ما با سخن داریم مطالب رو بیان میکنیم دیگه، محور پس دین همین سخنانه، پس این سخن باید مورد افتراء اونها باشه که اینا این سخن رو مشکین این سخن رو مایه افترا دانستن. قرآن هم جهت اعجاز رو همین سخن مطرح میکنه. و ادناها و اوسطها ممکنون، پایینترش ممکنه، مثل کارهایی که بشر انجام میده ممکنه، اما یک عصا رو اجدها بکنه این بالاترین تصرفه که برای بشر ممکن نیست، خرق عادت میکنه. فتحدی فلایه نما بقف طبقت الالیا منها، تحدی در آیه در اون طبقه بالایی از سخن و الفاظ آمده. ولو کان وجه الاعجاز صرفه، اگر که اگر وجه اعجاز صرفا همون کلام بود، لکان الرکیک من الکلام ابلغ فی باب الاعجاز، یعنی مطالب دیگه هم بود، باید یک کلام رکیک هم بلیغترین چیز باشد، مرتبه باشه در اعجاز، یعنی بشه با مثلا مطالب دیگر رو در رکیکترین کلمات ریخت و این هم اعجاز باشه، با اینکه این چنین نیست. بل مثل المذکور فی الآیه، خب این که قرآن میگه که مثلشو بیارید، این مقصود مثل در جنس نیست که در مطلب باشه. این گوینده میگه لا یجوز ان یکون المراد بهی مثله فی الجنس لان مثله فی الجنس یکون حکایتو، چون اگه مثل باشه که این همونه مقصود، اون قالب خاصه. فلا یقع به حد تحدی، تحدی به آن یعنی ما بیایم کپیه بکنیم این کلام رو، کپیه بکنیم که دیگه تحدی نیست. و انما یرجع فی ذلک الى ما هو متعارف بین العرب، خب در این تحدی برمیگردیم به اونی که متعارف است در عرب. فی تحدی بعضهم، بعضانی که بعضیشون به هر حال می آمدن از شعرا و اینها شعر میگفتن در مثلا بازار اوکاز و اینها مطرح میکردن، خودنمایی میکردن، هر کس رو دست میزد اون دیگری به هر حال مغلوب میشد. کمشتهر من مناقضات امرا القیس و القمه و عمر ابن کلسون و حارس ابن حلعزه و جنه و الفرزدق و غیره هم. خب میخواد که این حرف حرف درست نیست. فا نفیه اولا ان لو کانت جهت الاجازه فی القرآن هی بلاغته فهست، اگر جهت اجازه فقط بلاغت باشه و هی امرون لا یعرف غیر العرب، چیزی که غیر عرب نمیشناسه، ما اصلا کلامو نمیدونیم تا فصاحت عربی رو بشناسیم. لم یکن لتشریک غیرهم فی التحدی، معنا این اصلا معنا پیدا نمیکنه که غیر عرب رو ما خدای متعال شریک بکنه در تحدی. ولم یرجع قوله ود او من استطعتم من دون الله علی ما فیه من العموم و کذا قوله لئن اجتمعت الانس والجن الی معنا محصل. باید این کلمات کلمات لغوی باشه که غیر رو بیارید. پس این چجوری میشه تحدی در یک کلام بیاد که خود این کلام لغوه؟ چون دنبال لفظه. این اصلا برخلاف گویش قرآن میشه که میخواد با همین کلام به منطق شما اعجاز رو بیان بکنه. ولکان من الواجبن یقال، بعد اینطوری میفرمود لئن اجتمعت العرب، اگر عرب جمع بشن نمیتوانن. بعد او من استطعتم من آلهتکم و من اهل لغتکم، اینطوری بعد بیان میکرد. تازه داریم ما به خدا هم یاد میدیم که خدایا برای بیان اجازه قرآن و تحدی اینطوری بگو. و ثانیاً انه لو کانت جهت الاجازه البلاغه فقط، ولی که اگر جهت اجازه فقط بلاغت بود، لم یصح الاحتجاج. باز یکی از جنبه های بر حال اعجاز قرآن عدم اختلاف در خلاصه مطالب، عدم اختلاف و اینکه اختلاف نشانه این است که کلام معجز نیست. این اختلاف عمدتا در معناست نه در لفظ. خب الفاظ که مختلف دیگه، نوعاً بعضی به ظاهر یه وقت عام است یه وقت خاص است، یه وقت مطلقه یه وقت مقیده. این که در یکی از آیات که سوره نساء است میگه که اگر از جانب غیر خدا بود حتما اختلاف کثیر در آن میدیدن، و اختلاف کثیر هم نشانه این است که اون به هر حال ادعای باطله، یعنی تناقضگویی در اختلاف کثیر. یعنی کسی مبتلا به تناقضگویی باشد، این تناقضگویی نشانه این است که دارای منطق نیست، دارای عقل و تعقل نیست. کسی که داره منطق نیست چجوری میتونه ادعای دین بکنه، ادعای رهبریت بکنه، از اونم از جانب غیب؟ پس این اختلاف مال معناست نه مال لفظ. از ظاهر این احتجاج ظاهر است در نفی مطلق اختلاف. فان اکثر الاختلافات، چون اکثر اختلافات و هی التي يرجع الى المعاني لا تضر بلاغه اللفظ، این که به معانی هم برمیگرده، این به بلاغت لفظ ضرر نمیزنه. ممکن است لفظ بلیغ باشه اما از نظر محتوا اختلاف کثیر داشته باشه، این طرف مقابل اصلا نفهمه این گوینده این حرفش حرف دیگرش رو نفی میکنه، نفیه به طور مطلق. ممکن کلام رو خیلی تردست باشه در رساندن سخنان ظاهری جذاب به گونه ای که مرعوب بکنه شنوندگان رو که اونا اصلا نفهمن عجب سخنانی داره بیان میکنه. وقتی پای ازش بپرسی دیده شده دیگه تو این شنوندگان، میگه اوف نمیدونی قوقا کرد اصلا چی گفت. بله، چون شیفته اون صحبت شده و اینها، مخصوصا پشت سر هم طرف حرف بزنه جذاب، تعبیرات الفاظ قلم به سلم به هم بیان بکنه، هیچ متوجه نشن که این گوینده در حال سخنانش لا تائل تحت. اینا نکات دقیقی ها که مرحوم علامه میفهمن با تعبیرات ساده. اما و سالسن، حالی که سالسن این که قرآن کریم به هر حال شما میگی از جانب شخص حکیم آمده، همه کلماتش حکیمانه است. خب اینو چجوری توجیه میکنید؟ در یه آیه میفهمد که مانند قرآن بیه، در یه آیه میگه سوره مانند قرآن، در این آیه میفهمد 10 تا سوره بیارید. خب به حسب ظاهر نحوه ورود به این صورته که اول از بالا شروع میکنیم تا بیاییم پایین. اول بگه قرآن رو بیارید مثل این قرآن، یعنی یک کلامی مانند قرآن. بعد که طرف نتوانست بیاد تعجیزش بیشتر بشه 10 تا، بعد دیگه در نهایت اکتفا بکنه به یکی. این آیات از نظر نزول سوره یونس قبل از سوره هود آمده. در سوره یونس هاد که سوره مثل قرآن بیارید و اینجا میگه 10 تا بیارید. از جهت فصاحت ظاهری باید اول اصل سوره مانند قرآن، این خود مجموعه این قرآن، بعد 10 تا، بعد یکی. پس معلوم شد که فقط بحث الفاظ نیست، بحث محتواست. لذا اختلاف نزول این آیات در قرآن کریم این نشان دهنده این است که قرآن تحدی رو به الفاظ نمیدانه. و ثالثاً انه تعالی یتحدی به مثل قولی فلیعتو به حدیث مثله، در سوره توره که سوره به حال کوچک عمدتا مکیه. و به قولی فی سوره یونس فعتو به سوره مثله بعد او من استطعتم من دون الله و قد استفدنا فی ما تقدم ان سوره یونس قبل سوره هود فی ترتیب نزول. ما این رو استفاده کردیم که سوره یونس قبل از سوره هود که بحثش شد. و یعید الاثر روایت هم این رو تایید میکنه که البته مرحوم علامه اول به بحث تفسیری و سیاق استناد میکنند، در همه موارد اگر سیاق دلالت بکنه بعد به روایات. لذا میفهمد و یعیده ثم به قوله فی هذه سوره، سپس خدا در این سوره میفهمد فتو برشین سوره مثل این مفریات ولو کان جهت الاعجاز هی البلاغ خاصه، اگر جهت اعجاز فقط بلاغت باشه لکانت هذه تهدیدات خارجتن ان نظم طبیعی، این مقدار معین کردن ها از نظم طبیعی باید خارج بشه. چرا؟ از لا یسه ان یکلف البلغا من العرب المنکرین لکون القرآن من عند الله، چون صحیح نیست که تکلیف بکنه خدای متعال بلغای از عرب را که منکرن که قرآن از ناحیه خداست به اتیان مثل صورت من که یک سوره از مانند قرآن بیارید. ثم بعده به اتیان اش سور مفتریات، بل مقتضای طب طبیعی کلام اینه ان یتحدی به تکلیف هم به اتیان مثل القرآن اجمع، اول مثل همه قرآن رو بیان، فین عجزو فبه اتیان اش سور مثلهی مفتریات، فین عجزو فبه اتیان صورت مثله. با اینکه اینطور بیان نکرده از اینجا استفاده می شود که جنبه تحدی قرآن کریم فقط در جهت بلاغت و فصاحت لفظی نیست و این نظم در سخن در بیانات قرآن کریم تنها جنبه تحدی نداره، باید جنبه های دیگه هم معنا کرد که با خود آیات مناسبت داشته باشه. حالا یک کلام دیگر رو هم از دیگران بیان میکنند که حالا انشاءالله جوابش رو و اون وجه این که به 10 سوره در این آیه آمده است قرآن کریم فرموده اون رو هم به حال با بحث‌های تحلیلی از آیات قرآن مرحوم علامه ادامه میدن. صلی الله علیه و آله.